مصطفی هم به زودی همراه خانواده خود سوار ریل یا قطار شود. خب مصطفی جان، الینا جان، از بازی امروز خوشتان آمد؟
بله.
خدا رو شکر. امیدوارم که اطفال داخل خانه هم از این بازی خوششان آمده باشه. خب موافق هستین درباره صدایی که شنیدیم یک کمی اختلاط کنیم، گپ بزنیم؟
بله.
زندگی در گذشته خیلی سخت بوده.
چرا سخت بوده خاله؟
چون که خیلی از چیزایی که امروز هست در گذشته نبوده. مثلا در گذشته تلفن همراه یا موبایل نبوده. مصطفی جان، اگه موبایل نباشه چطور میشه؟
خاله، ما با کسایی که دور از ما هستن نمیتونیم گپ بزنیم.
آفرین. ما هم یعنی خیلی راحت با قوم خویش و دوست ما که به یک شهر دیگه و حتی به یک کشور دیگه هستن میتونیم صحبت کنیم، از حالشون با خبر باشیم. خب الینا جان، به نظرت اگه طیاره یا قطار نبود چطور میشد؟
فکر کنم سخت میشد.
بله درست است. خیلی قدیما طیاره نبود، بس نبود، قطار نبود. مردم بر مسافرت از اسب، شتر و قاطر و دیگه حیوانات استفاده میکردن. از همین خاطر گاهی رفتن از یک شهر به شهر دیگه ماها طول میکشید، در حالی که شما با طیاره یا حتی قطار میتونین از این سر دنیا و او سر دنیا برین و هم اگه با طیاره باشه چند ساعت بیشتر طول نمیکشه.
واقعا زندگیشان تا گذشته سخت بوده خاله.
درست است. قنده خاله، او چیزی که زندگی ما را آسان کرده همین اختراعات و وسایلی است که در طول زمان توسط دانشمندان و مخترعان جور شده. شما میتونین که خوب درسای خود را بخونید و در آینده با یک اختراع خوب یا یک کشف خوب و انسانها خدمت کنید. میگو، موافق هستین که یک پیامک بخونیم؟
بله. از کجا روان کرده خاله؟
پیامک امروز دوست خوبتان مینا جان از شهر مقدس مشهد روان کرده. مینا جان صنف 5 است و نوشته کرده که خاله جان سلام. علیکه سلام جان خاله. گفته که ما صنف 5 هستم. ما درس خواندن خیلی خوش دارم. میخوام وقتی که کلان شدم دانشگاه برم. ما بر اسامی هم خیلی علاقه دارم خاله جان. مینا جان تشکر میکنم از خودت که به برنامه خودت پیامک روان کردی. شک ندارم که با کوشش و تلاش هم بخیر شامل دانشگاه میشی و هم یک رسام خوب.
زیرا هست سلامت جانم در دل
خب اطفال عزیز داخل خانه، تشکر میکنیم از اینکه امروز هم همراه برنامه خودتان بودین. تا فردا که دوباره به خانهتان بیاییم شما را به خاله جان میسپاریم. با امان خدا.
قندوله که داخل خانه، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان درباره عواقب کاهش شدید دما در این کشور هشدار داد. کاهش دما تا سطح 35 درجه زیر صفر در بخشی از افغانستان شرایط نگران کننده ای را برای شهروندان ساکنین مناطق به وجود آورده است. این در شرایطی است که جریان برق در بیشتر ولایت شمالی کشور هم قطع شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در افغانستان دیروز با ابراز نگرانی از کاهش شدید دما در مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر خواستار حمایت بیشتر نهادهای امدادرسان از اقشار آسیب پذیر شد. در همین حال سازمان ملل اعلام کرد افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و بیش از 28 میلیون نفر در این کشور در سال 2023 نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. دکتران بدون مرز درباره آینده بیماران زن و کارکنان صحی در افغانستان پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی هشدار داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دکتران بدون مرز در بیانیه‌ای که منتشر کردند، تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار بانوان در سازمان‌های غیر دولتی را محکوم کرده و گفتند آینده بیماران زن و کارکنان صحی در افغانستان با خطر افتاده است. این نهاد افزوده که با وجود معافیت کارمندان صحی هیچ تضمین رسمی وجود ندارد که آنها بتوانند بدون مانع با کار خود ادامه دهند. دکتران بدون مرز همچنان گفتند بسیاری از مردم افغانستان برای خدمات پزشکی و سایر نیازهای اساسی با کمک‌های بشردوستانه و حمایت سازمان‌های غیر دولتی وابسته است و به گفته این نهاد مشارکت کارکنان زن در سازمان‌های غیر دولتی در ارائه خدمات صحی کاملاً ضروری است. در همین حال همیرا احمدی فعال حقوق زن میگوید در صورتی که کار دکتران بدون مرز در افغانستان متوقف شود سکتور صحی در کشور نیز متضرر خواهد شد.
قابل تذکر است که دکتران بدون مرز یک کتله مهم از بخش صحی افغانستان است که قابل تشویش و قابل نگرانی همه مردم افغانستان بخصوص بخش اوناس است که تمام حقوق خود را دست دادن و فکرم گام بعدی بخش صحت است که متضرر می شود از تصمیم های عجولانه طالبان.
با این حال قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان سازمان ملل و سازمان صحی جهان گفته بود با رهبر حکومت طالبان درباره کار بانوان در بخش صحت گفتگو می کند و کار بانوان را در این بخش ضروری دانسته و خواهان همکاری های بیشترین سازمان در افغانستان شده بود. همچنان سخنگوی این وزارت می گوید کار بانوان در بخش صحت در سراسر افغانستان مانند گذشته ادامه دارد و فرمان ممنوعیت کار بانوان بر کارکنان زن در این بخش هیچ تأثیری نداشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. جیمز کلارلی وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد پس از اعدام علیرضا اکبری لندن به طور موقت سفیر خود را از تهران برای رایزنی های بیشتر فراخوانده است. جیمز کلارلی شنبه شب با انتشار پیامی در توییتر مدعی شد که لندن در حال بررسی اقدامات بعدی در واکنش به حکم اکبری است. مرکز رسانه قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم علیرضا اکبری دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی که با اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس به مجازات اعدام محکوم شده بود اجرا شد. در همین حال روز شنبه سایمن شرکلیف سفیر انگلیس در تهران در واکنش به مداخلات نامتعارف انگلیس از جمله در قلمرو امنیت ملی ایران از سوی مدیر کل غرب اروپا و وزارت خارجه ایران احضار شد. در این نشست مراتب اعتراض ایران نسبت به اقدامات خرابکارانه و مغایر با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و دولت انگلیس منعکس شد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اطلاعات متقن به دست آمده درباره دام طراحی شده برای علیرضا اکبری از سوی طرف انگلیسی خاطر نشان کرد که دولت انگلیس باید پاسخگوی برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنیت ملی ایران باشد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه افسود حمایت ناموجه و شیطنت آمیز از عامل جاسوسی با ادعای روابط مبتنی بر احترام متقابل سازگار نیست. مدیر کل غرب اروپا با تاکید بر این که اقدام قاطع برای صیانت از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منوط بر رضایت دیگر دولت‌ها از جمله انگلیس نخواهد بود تصریح کرد که تداوم این قبیل اقدامات غیر قانونی و مجرمانه به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، لذا دولت انگلیس باید پیامدهای مسئولیت تداوم رویکرد غیر متعارف و مداخله جویانه خود را پذیرا باشد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهور سوریه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران امنیت و پیشرفت سوریه را امنیت و پیشرفت خود می‌داند و با پشتیبانی قوی از سوریه ادامه خواهد داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در ابتدای سفرش به سوریه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به مشورت‌ها و همکاری‌های خوب و نزدیک میان مسئولان دو کشور و ویژه در سطح وزارت امور خارجه این سفر را در راستای استمرار و تکمیل مشورت‌ها و تبادل نظرهای دو کشور در موضوعات مورد علاقه دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اظهار خرسندی از روند گسترش روابط خارجی سوریه این تحول را نشان دهنده اهمیت و جایگاه مهم سوریه در منطقه دانست. وی با تاکید بر اعتماد جمهوری اسلامی ایران به درایت و تدبیر رئیس جمهور و دولت سوریه از روند توسعه مناسبات دو جانبه ایران و سوریه ابراز خرسندی کرد و بر لزوم تقویت بیش از پیش این روابط در تمام زمینه‌های مورد علاقه تاکید کرد. وی در ادامه رئیس جمهور سوریه را در جریان آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ملت ایران قرار داد. همچنین در خصوص مباحث مطرح شده در جریان اجلاس بغداد دو در اردن نیز توضیحاتی ارائه کرد. رئیس جمهور سوریه هم در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری ایران افزود جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌ترین کشور به سوریه است و در جنگ هم در کنار ما ایستاد و ما حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهیم کرد. و با تاکید بر اهمیت سفر آتی دکتر رئیسی به سوریه بر آمادگی و اراده جدی دمشق به منظور تلاش مشترک و زمینه سازی برای موفقیت حداکثری این سفر تاکید کرد. بشار اسد ضمن تشریح آخرین تحولات سیاسی و دیپلماتیک مرتبط با سوریه بر ضرورت و اهمیت استمرار مشورت‌ها و هماهنگی‌ها میان دو کشور ایران و سوریه در موضوعات مهم و راهبردی دو جانبه و منطقه‌ای تاکید کرد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست با جمعی از مسئولان و اعضای برجسته گروه‌های مختلف مقاومت فلسطینی هم گفت فلسطین و قدس شریف همچنان موضوع اول جهان اسلام است. امیر عبداللهیان در ادامه سفر به سوریه شنبه شب در نشستی صمیمی با جمع کثیری از مسئولان و اعضای برجسته گروه‌های مختلف مقاومت فلسطینی در دمشق دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این نشست افزود فلسطین و قدس شریف همچنان موضوع اول جهان اسلام است و تا زمانی که دولت فلسطین در سراسر خاک و سرزمین تاریخی فلسطین و پایتختی قدس شریف شکل نگیرد، فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسلام خواهد بود. وی تشکیل این جلسه در پایتخت سوریه با حضور مسئولان و نمایندگان برجسته گروه‌های مقاومت فلسطینی را نشان دهنده انسجام بیشتر و وحدت محور حامی فلسطین دانست. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه تصریح کرد آمریکا و متحدانش سالیان متمادی از طرح‌های مختلفی یکی پس از دیگری مثل اسلو، خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ، معامله قرن و پیمان ابراهیم رونمایی کردند، اما ملت و مقاومت فلسطین با اتحاد و انسجام و پایداری مثال زدنی خود تمامی آن طرح‌ها را به زباله‌دان تاریخ فرستادند. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شنونده باشید.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه یک گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، امروز میخواییم برای شما یک حکایت زیبای دیگه از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرن 7 و 8 قمری معادل با قرن 12 و 13 میلادی میزیسته است. آرامگاه او در شیراز واقع شده. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و اکثراً با زبان سلیس و روان نوشته شدند. یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های این نویسنده و شاعر بزرگ ایرانی که به نثر نوشته شده، کتاب گلستان است. سعدی این کتاب را در سال 656 هجری قمری، یعنی یک سال پس از نگارش دیگر کتاب معروفش یعنی بوستان، به تألیف درآورد. گلستان به نثر آهنگین و آمیخته با نظم نوشته شده و شامل 8 فصل به نام‌های سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت است. سعدی در این کتاب از پرداختن به تاریخ نگاری و تذکره نویسی پرهیز کرده و تمرکز خود را بر بیان امور مربوط به زندگی و منش اشخاص گذاشته است. گلستان تقریباً به زبان عامیانه و ساده نوشته شده و در آن از کلمات پیچیده و دشوار استفاده نشده است. بنابراین اکثر قسمت‌های آن به سادگی قابل فهم است. مناسب است بدانید که در گلستان اوضاع فرهنگی و اجتماعی زندگی مردم آن زمان با زیبایی هرچه تمامتر به تصویر کشیده شده. بنابراین با خواندن این کتاب میتوان با زندگی مردم آن زمان آشنا شد. همچنین حکایت های کوتاه و بلند بسیاری در این کتاب نوشته شده که خواندن هر یک از آنها تجربه جدید را مقابل چشمان شما رقم خواهد زد. در این برنامه حکایت دیگری از کتاب گلستان سعدی انتخاب کرده ایم که این حکایت زیبا زمانی به کار میره که انسان به مسئولیتش نسبت به خانوادهش عمل نمی کنه.
باب اول، حکایت 16.
بی مسئولیتی. یکی از دوستان در تنگنا بود و از دست روزگار با من شکایت کرد و گفت مال و دست مزدم کم است ولی خانواده هم پر جمعیت. از عهده مخارج زندگی بر نمی آیم و دیگر تأمل این همه سختی و مشقت را ندارم. گاهی با خودم می گویم به سرزمین دیگری بروم تا کسی از اوضاع و احوال من با خبر نشود و این وضعیت و خانواده ام را رها کنم و خودم را نجات دهم. ولی نمی خواهم مردم بدگویی مرا کنند و از سرزنش دیگران نگران هستم. می دانم که خواهند گفت او بی غیرت و بی مسئولیت بود. آنها خواهند گفت او مرد بی غیرتی بود که برای خودش رفاه و آسایش را فراهم کرد، اما زن و فرزندش را در مشقت رها کرد. او مرد بی غیرتی بود و به خاطر این کار به نیک بختی نخواهد رسید. مبین آن بی حمیت را که هرگز نخواهد دید روی نیک بختی، که آسانی گزیند خیشتن را، زن و فرزند بگذارد به سختی.
این حکایت سعدی مسئولیت پذیری را در قبال خانواده به ما یادآوری میکنه. من برتان از روزی میگم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدیم. همسایه ما یک زن درد و رنج کشیده است. 4 اولاد داره. همه بار زندگی به دوش این زن است. همسرش مرد خوشگذران است. تمام هفته را در خانه یا تلویزیون سعی میکنه یا خواست یا که رفیقایش میره چکر و سیل و ساتیری. هیچ وقت هم همسر و اولادای خودا نمیبره. همسرش از دست بیمسئولیتیش خسته شده. دیروز به مادرم میگفت من دیگه طاقت رفتارهای این مرد بیمسئولیت ندارم. او هیچ به فکر خانه و زندگی و اولادایش نیست. مادرم برش گفت چرا همراهش گپ نمیزنی؟ کتش گپ بزن و نسبت به این شرایط اعتراض کو. خنده تلخی کد و گفت هیچ فایده نداره. همه قوم خیشا او را میشناسن. هیچ کس دوستش نداره. هیچ محبوبیتی ما بین فامیل نداره. مادرم گفت خیلی میخوایی چی کار کنی؟ همسایه گفت نمیفهمم، ولی باید یک فکری اساسی بکنم. باید یک درسی برش بدم که به خودش بیایه. آخر هفته بود و وقت رخصتی. مرد همسایه را دیدم که کلاه پشتی خود را روی زمین کش میکرد. نمیتانست را حمل کنه. به هر زامت بود ما بین موتر ماند و رفت. لحظات بعد زن همسایه بیرون برآمد و مادرم گفت امروز که به جای کباب ماسه و رک خورد باز میفهمد دنیا دسته کی است. بان یک دفعه هم ما بین دوستایش اشخن شوه هم گشنگی را تجربه کنه که بفهمه مام در خانه آدم هستیم. بفهمه که وقت غذای در خانه نیست چقدر سخت است. مادرم گفت چرا او قبارش گرنگ بود؟ زن همسایه خنده کد و گفت چون به جای سیخ و گوشت رگ و ماسه ریخته بودم. بعد از او از کمپل گرمم خبری نیست. با نمشو در سرما به مجسمه یخی تبدیل شوه.
بله دوستان، نحوه برخورد با مردان بی‌مسئولیت، آن هم زمانی که این مرد همسر شماست و باید نقش همسری و پدری داشته باشه، با دشواری‌های زیادی همراست. بی‌مسئولیتی و خونسردی هر یک از افراد خانواده کل اعضای خانواده را با مشکل مواجه می‌کنه، چرا که مرد به خصوص در جایگاه پدر نماد قدرت و تکیه‌گاه برای سایر افراد خانواده است. مرد بی‌مسئولیت نمیتونه وظایف خود را بشناسه و عواقب کارهایش را در نظر بگیره. در نتیجه همسر و فرزندان نسبت به پدر بی‌اعتماد شده و احساس عدم امنیت میکنند.
زنی همسایه پسان تعریف میکرد که شوهرم نصف شو در خانه را تک تک کد و ما از خواب بیدار شدیم. دروازه را باز کردیم. شوهرم از یخی میلرزید. تا که وارد خانه شد گفت ما گشنه هستم و از صبحم چیزی نخوردیم. برش گفتم ما هم چیزی نخوردیم. تو هم که هر دفعه میری هر چیزی که در خانه است در یخچال است کد خودت میبری. گفت گوشتهایی را که اخته کرده بودم ما بین کوله پشتی نبود. گفتم چی میشه که ما و اولادایت یک دفعه کباب بخوریم؟ خب ما و گوشتا را کباب کردیم، درست است اولادا؟ اولادایم گفتن بله مادر جان، خیلی مزه‌دار بود، بازم بر ما پخته کو. گفتم بچه شیم، هر وقت که پدر جان تصمیم گرفت که دوستایش بره چکر و سیل و سات تری، ما هم در خانه گوشت کباب میکنیم. دیگه اجازه نمیتونم کسی آرامش اولادای ما بگیره. شوهرم گفت ما اشتباه کردیم، ما دیگه پشت سیل و ساتری خودم نمیروم، اگم بروم با شما با هم میروم.
در برخورد با کسانی که مسئولیت پذیر نیستند باید با آنها فرصت بدین تا با عواقب کارهایشان روبرو شوند. برای این منظور در خانه به او مسئولیت‌های را واگذار کنین و وقتی او در انجام او کارها کوتاهی میکنه او را متوجه عواقب کارهایش بکنین. به قول جناب سعدی کسی که مسئولیتش را نسبت به خانواده‌اش رعایت نمیکند به خوشبختی نمیرسد. دوستان تشکر از این که با برنامه گلستان ادب هستین. در این لحظه می‌خواهیم یک تصنیف زیبا با شعر سعدی شیرازی بشنویم.
آن عشق است که از دل به زبانی آید، و آن عاشق که ز معشوق به جانی آید.
شرط عشق از گرد دوست شکایت نکند
شرط عشق است که از دوست شکایت نکند لیک از شوق آتشی هست که دود سر آن می‌آید، آتشی هست که دود سر آن می‌آید. جانم بدوز، جانم بدوز، دلم آتشی هست که دود سر آن می آید.
خب دوستان عزیز، امیدوارم از این تصنیف زیبا لذت برده باشین. به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنند و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگاری درمان دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، با امید سلامتی و جانجوریتان امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی لوزه سوم یا تانسل ادینوئید صحبت بکنیم. دیروز در مورد موقعیت لوزه سوم صحبت شد که در پشت زبان کوچک یا ملا زبانک ما در قسمت سقف قسمت پشتی بینی قرار داره و اگر بزرگ شوه مشکلات بسیار مختلف را از جمله تنگی نفس، مخصوصا در اطفال، چون اشاره شد که این مشکل بعد از یک سالگی به خاطر دلایل مختلف، عفونت ها و بعضی از عوامل محرک ممکنه که به وجود بیاید و اگر بزرگ شوه و کلان شوه از و حد و اندازه خودش ملتهب شوه، باعث تنگی نفس میتونه شوه، باعث انسداد بینی میتونه شوه. مجرای گوش در اون ناحیه، ارتباطی که گوش میانی ما با حلق داره و ترشحات گوش میانی از اونجا تخلیه میشه به سمت حلق، او مجرا و سوراخ ممکنه بسته بکنه، تنگ بسازه و باعث عفونت های گوش و درد گوش شوه. حتی مشکلات شنوایی ممکنه برای یک طفل و کودک ما در سالهای اول زندگی با وجود بیاره. و اشاره شد که ممکنه گاهی وقت باعث بوی بد دهان شوه، میتونه که تغییرات را در دندان های طفل با وجود بیاره، باعث پوسیدگی دندان شوه، باعث گودی و چقر شدن کام بچه ها شوه، شکل قسمت بالایی کام بچه ها یک انحنا پیدا میکنه، لبشان لب بالاییشان به سمت بالا کشیده میشه و همینطور ممکن است که تنظیم و نظم دندان ها به هم بخوره. ببین اینا چیزای مختلفی است که ما با دکتر سه مورد بحث قرار دادیم و اشاره شد که برای جلوگیری از بسیاری این مشکلات و یکی تا سالهای سال ممکن است که عوارض و مشکلات این مسئله به عنوان یک آزار و یک مریضی برای انسان باقی بمانه، لازم است که وقتی مشکلات اولیه دال بر بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم به وجود میآید، پدرها و مادرها اطفال خود در سالهای اول حتما پیش دکتر ببرن که اگر تشخیص داده شد یا با دوا و یا یکی با جراحی اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اردهالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمت باشین.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، وقتی از عوارض و مشکلات مریضی بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم یا ادنوئید صحبت میکنیم، عوامل و دلایلشان هم تقریبا شناختیم. خب در خلال صحبت ها گفته شد که باید با تشخیص مریضی بزرگ شدن لوزه یا تانسل سوم باید اقدام به موقع صورت بگیره. یکی از سوالات شایع میان مردم و فامیلا و خانواده که فرزندشان لوزی بزرگ شده سوم دارن ایست که زمان و وقت عمل جراحی و برداشتن لوزی سوم کی است؟ یعنی یکی از نظر فصل و ایام سال که چی وقت سال خوب و مناسب است، یکی هم از نظر سن و سال خود طفل و کودکشان که در چی سنی و در چی عمری از عمر بچه بهتر است که ای جراحی شود.
اولا زمان عمل از نظر فصل تابستان یا پاییز یا مثلا بهار هیچ فرقی نمی کنه. هر موقعی که بچه علامت داره بایستی که در همون لحظه عمل بشه. بهترین زمان اولین وقتی است که این تشخیص داده شد.
بله.
اصلا اهمیت نداره الان بهار است یا تابستان است یا زمستان است، برای اینکه توی زمستان اگر که شما عمل بکنید این بچه از اون سرماخوردگی های بعد، سینوزیت ها و گرفتاری های بعدی نجات پیدا میکنه. توی تابستان اگر این کار رو بکنید، بعضی میگن مثلا بچه فصل مثلا تعطیلی بچه ها هست، ولی خب بچه یه دوره سختی رو باید بکشد در زمستان و تا بهار تا برسد به اینکه به تابستان.
بله.
این انقدر اذیت داره برای بچه که ارزش نگه داشتن برای این رو نداره. ما هم بیشتر پیشنهاد میکنیم که در اولین فرصتی که واقعا پدر و مادر فرصت دارن این کار رو بکنن. نگه داشتن بچه خیلی کمکش نمیکنه، باعث زرش کشیدنش میشه. اما سن عمل کی هست؟ باز هم یه وقت هست. مثلا ما 7 سالگی به این نتیجه میرسیم که الان انسداد کامله و بچه علامت داره، همین الان باید عمل بشه. یه وقت هست تا 13 سالگی بچه حالا یا تشخیص داده نشده یا ای تشخیص داده شده به هر علتی انجام نشده، الان که متوجه شدیم باید عمل کنیم. زمان عمل اولین وقتی است که بچه علامت داره و پزشک به این تشخیص رسیده. این سن دیگه فرقی نمیکنه. از معمولا بالای 3 سالگی، البته کمترین داره ولی بیشترین نداره. یعنی ما بچه ها رو معمولا زیر 3 سال عمل نمی کنیم، برای اینکه امید به این داریم که با درمان دارویی خوب بشن، ولی از 3 سال به بالا محدودیت عمل نداریم تا سنین بالغی.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یکی از موارد قابل بحث دکتر صاحب، مسئله عود یا برگشت مشکل بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم است که بعد از عمل جراحی میگن ممکن است لوزی سوم دوباره کلان شوه، بقایای لوزه دوباره بزرگ شوه. در این رابطه لطف کنین معلومات بدین که چه قسمی است.
بله، خدمت شما عرض کنم که خیلی کوتاه جواب بدم، چون توی قسمت عمل به اصطلاح جراحی مفصل‌تر توضیح خواهم داد. اونم این است که اگر سن عمل بچه‌ها خیلی پایین باشه، یعنی هول و هوش حدود 3 سالگی باشد، کمتر از 3 سال رو اصلا ما عمل نمی‌کنیم.
بله.
بالاتر از 3 سال و هول و هوش 3 سال اگر چنانچه بچه عمل بشود، اجباری پیدا بکنیم به اینکه اون انسداد مشخص بشود و علائم وجود دارد عمل بشه، احتمال داره که در سنین بالای مثلا 10 سال هم مجدداً این لوزه سوم بقایاش رشد بکند. اگر علل زمینه‌ای برطرف نشده باشد، مثلا بچه 12 ساله یا 13 ساله مجدداً علامت بده و اون موقع پزشک ناچار است که دوباره عمل بکنه. بله، این احتمال هست. ولی توی سنین معمول و شایع که حدود 6 تا 7 سالگی هست، وقتی عمل کامل انجام بشود، دیگه احتمال او بسیار ضعیف خواهد.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، لوزه یا تانسل سوم تا چند سالگی از عمر در انسان باقی میمانه، تا کی در بدن ما هست و کی دیگه خطر بزرگ شدن نداره؟
لوزه سوم رو عرض کردیم که سال اول نیست، ولی از اواخر سال اول شروع میشه بزرگ شدن. معمولا تا حدود 3 سال علائم لوزه سوم نادر است. از 3 تا 7 سالگی شایع ترین سن بروز علائم لوزه سوم هست. پدر و مادر بایستی که حواسشون باشه.
بله.
از 7 سالگی به بالا باز دوباره به دلیل اینکه آرام آرام حالا فضای حلق داره بزرگ میشه، ممکن است این علائم خودش رو دیر نشون بده. برای همین سن شیوع از 7 سالگی دوباره کم میشود که به حد اکثر تا 15-16 سالگی. ولی بله، بعضیا بودن که من مریضی داشتم که بالای 25-6 سال متاسفانه از کودکی هم مبتلا بوده، تو اون سن برای عمل مراجعه کرد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما اطفالی داریم که مثلا 5-6 سال داره، عمرشان 5-6 سال است. شبها موقعی که میخوابن بینیشان بسته میشه، وقتی زکام میشن و سرما میخورن ترشحات چرکی و زیادی پشت حلق دارن و علاوه بر او دهانشان بدبو میشه. ای چیست؟ ای میتونه بزرگی لوزی سوم باشه، انحراف استخوان بینی باشه یا چیزی دیگی؟
خدمتتون عرض بکنم که ما یکی از علل انسداد بینی رو به عنوان لوزی سوم توضیح دادیم، علل مثل رونیتای آلرژیک که خیلی شایع هستن.
بله.
یا مثلا انحراف تیغه بینی و یا وجود پولیپا در داخل بینی. اینها خیلی علل دیگه هم هستن که اینها میتوانن هر کدوم به صورت مجزا انسداد بینی ایجاد کنن و با مراجعه با پزشک به راحتی میتونن، من حالا ارزیابی ها رو که خدمتتون گفتم، پزشک با ارزیابی ها میفهمد که این انسداد در مسیر تنفسی کجاست، آیا مسیر بینی بازه و فقط توی پشت حلق بسته است که لوزه سوم مقصر میشود، یا نه اصلا از جلوی بینی به عنوان یک رینیت آلرژیک یا سینوزید یا غیره این انسداد ایجاد شده، که خب به تبع اون درمان خودش رو میطلبه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بیحالی، بیقراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن می‌تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم‌ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین سی جذب آهن را بالا می برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می کند که می تواند ناشی از وجود بیماری های دیگری باشد.
ضمن تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، راجع به ای که اگر یک ضرورت برای جراحی وجود داشته باشه از نظر فصل و زمان سال یا از نظر عمر اشاره داشتن که هر وقت از سال، هر زمانی که تشخیص داده شد و طفل و کودک ما مشکل داشت، اونمو زمان مناسب است. در اولین فرصت و در اولین زمان باید ای جراحی شود. راجع به عمل جراحی هم اشاره شد که تقریبا تا 3 سالگی ممکن است که نیاز به جراحی نباشه، با دوا و دارو معالجه شود. بعد از او اگر این مشکل همچنان باقی باشه و طفل و کودک ما، فرزند ما مشکلات داشته باشه، باید جراحی شود و بهترین زمان هم در مو سالهای اول زندگی است. اشاره شد که ما باید در رابطه با عود و دوباره بزرگ شدن لوزهای سوم توجه داشته باشیم که اگر به خوبی جراحی نشود یا بسیار زود جراحی شده باشد در سالهای اول زندگی، این احتمال هست که لوزی سوم دوباره ظاهر شود و بزرگ شود. خب ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، برای تشخیص و بررسی چه کارهایی باید کرد؟ راه‌های ارزیابی برای بررسی لوزی سوم چی چیزهایی است که بسیار مهمه برای ما و شنوندگان، و همینطور اقدامات کنترلی و مراقبتی و درمانی و معالجوی در این قسمت اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
اولا تا قبل از اینکه به درمان برسم، خیلی مختصر راه‌های ارزیابی. اولا بدانیم که لوزی سوم مثل لوزهای کامی، لوز اول دوم، قابل دیدن نیست.
بله.
حالا که قابل دیدن نیست، بایستی به یک وسیله تشخیصش داد. تشخیص یا از طریق اندوسکوپی بینی هست که روش بی خطری است. از طریق بینی با اندوسکوپ بینی رو بی‌حس می‌کنیم، پشت حلق رو نگاه می‌کنیم، لوزی سوم حدش چقدر بزرگ هست یا نه، عفونت روش هست یا نه، و اون وقت تشخیص به راحتی داده میشه. نکته دومی که اگر اندوسکوپی رو بچه‌های به خصوص زیر 5-6 سال تحمل نکنن، از روش‌های رادیولوژی مثل گرفتن عکس ساده یا سی تی اسکن استفاده می‌کنیم که این لوزی سوم آیا بزرگ شد یا تیغه بینیشه یا شاخکشه یا انسدادهای دیگه، خدای نکرده تومورهای بدخیم، به هر شکل همه اینها میتوانند انسداد ایجاد کنند. اینکه کدوم از اینها هست حتما بایستی که به پزشکشون اعتماد کنند، با عکس انشالله میتونند به این تشخیص برسند.
بله.
اما برسیم به اینکه واقعا درمان توی اینها چه نقشی داره و چه کی باید به درمان بپردازیم. پیشنهاد خود ما این است که بچه به محض اینکه علائم اولیه رو پیدا کرد، همشون بدون استثنا قابل درمان دارویی هستن. تا وقتی که این لوزه سوم انقدر بزرگ نشده که مسیر رو کامل ببنده، بچه مستعد این است که با دارو اصلاح بشود. اگر چنانچه پدر و مادر صبر بکنند به امید اینکه خودش میخواد خوب بشه، این بزرگی لوزه سوم به جایی میرسد که دیگه مسیر کامل مسدود میشه. وقتی مسیر کامل مسدود شد، تقریبا ما از انجام درمانهای دارویی مایوس میشیم. تو اون جور مواقع که انسداد کامل هست، مثل اینی که سنگی در وسط رودخونه افتاده، چاره نیست الا و لا غیر این که بریم اون سنگ رو دراریم و باید این لوزه سوم با عمل جراحی برداشته بشه.
بله.
که روش‌های مختلفی داره، با اندوسکوپ از طریق بینی، با استرا لوازم از طریق دهان باید این لوزه سوم برداشته بشه و به محض اینکه این برداشته میشه، واقعا مثل اینکه این آب دوباره جاری بشه، تنفس بچه برقرار میشه، مشکلات سینوس برطرف میشه، مشکلات شنوایی و کاهش شنوایی بچه‌ها اصلاح میشه و تمامی این مشکلات حتی بدون هیچ گونه درمان اضافی خودشون خوب میشن. یعنی مسیر که به حد به مجرای عادی خودش برمیگرده، به سرعت علائم دیگه هم تخفیف پیدا میکنن.
بله دکتر صاحب، اینم جراحی رو که گفتین، تا چی سن میتونیم جراحی انجام بدیم؟
تو هر سنی عرض کردم انسداد وجود داره میشه عملش کرد، هیچ منعی وجود نداره. و اون علتی هم که یک بار من توضیح دادم اینجا یه خود عرضم مفصل تر باشه، این است که اگر این بچه ها در سنین خیلی پایین عمل شده باشند، مجددن بعد از مثلا حدود 3 سالگی، مجددن بعد از 7 8 سال یا بالای 10 سال، مجددن احتمال داره که اینا عود بکنن و تقصیر به عهده کسی نیست و بایستی که مجدد حتی اینها اصلاح با عمل جراحی بشن.
بله درست دکتر صاحب، تشکر. اگه لطف کنین در مورد عوارض و بعضی خطرهای جراحی هم برای ما معلومات بدین که یا اینمی عمل جراحی لوزی سوم عوارض و مشکلاتی هم داره یا نه؟
عوارض هم عمل جراحی اگر بیمار درست انتخاب شده باشه، یه سری عوارض ناشی از حالا بیهوشی و چیزهای همراه دیگه ای هست که خب من الان فعلا وارد اون مقوله نمیشم. ولی خود لوزه سوم اگر چنانچه عمل بشود، گاهی اوقات سبب خونریزی میشود، اگر که به اصطلاح نواحی که پشت حلق هست خونگیری مناسبی در حین عمل انجام نشه، این عارضه اتفاق میفته. گهگاهی در دراز مدت بعد از اینکه لوزه سوم رو عمل کردیم، تنگی هایی در اون ناحیه ایجاد می شود. گهگاهی در تکلم بچه ها مشکلات ایجاد می شود.
بله.
که اینها هر کدومش به نوبه خودش اگر اتفاق بیفته، باید درمان مناسب خودش اتفاق بیفته. مجموعه عوارض عمل جراحی لوزه.
بسیار تشکر. یک باور و برداشت دکتر صاحب در جامعه وجود داره که پشت حلق و گلوی ما یک فضا و جای وجود داره، یک سوراخ و یک فضا هست که داخل او ممکن است استخوان و مواد غذایی و هسته یا خستک خرما و تخمک و این چیزها اونجا گیر بکنه، بند بیفته و او باعث عفونت شوه، باعث تب شوه، باعث مشکلات شوه. آیا این باور درست است؟ همچون فضا و جایی در حلق و پشت گلوی ما وجود داره؟ چون متاسفانه در این ارتباط صحبت هایی میشه و بعضی آدم ها کارهایی میکنن. اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که این باور که در پشت حلق ما یک فضای مجزایی وجود داره برای این اجسام خارجی، مثل برای حسه خرما، برای پوست تخمه مرغ یا غیره، این باور غلطه. این فضا اصلا وجود نداره و لوزه سوم محکم به کام و پشت زبان کوچک چسبیده، فضایی برای ورود اینها نیست و افرادی که متاسفانه شیادانی که تو این زمینه خیلی خیلی تبلیغات هم گهگاهی میکنند،
بله،
به اسم توی مناطق مختلف کشورمون به اسم تولگیری، اطراف تهران، در هر منطقه از ایران یه اسمی براش میگذارن و اینها میگن که با به اصطلاح فوت کردن در داخل بینی کودک، حتی من داشتم نوزاد که این جسم خارجی پشت گلوش گیر کرده و من باید داخل بینیش فوت کنم تا این جسم خارجی بیرون بیاد، و متاسفانه پدر مادرهای ما هم به این افراد اعتماد میکنن.
بله.
و این کارو میکنن. این باعث میشود که بسیاری از این افراد که عموما افراد مسن و سالخورده هستن که این شیادی رو میکنن، عفونت رو با دهان وارد بینی و دهان این بچه ها میکنن و بعدن اون وقت صدمات غیر قابل کنترلی به این بچه ها وارد میشه، توی دستشون چیزی رو قایم میکنن از این ور اون ور و این رو میگن این حسه خرمای گندیده ای رو نشون میدن که این